بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتم که هم راجع به حضرت صدیقه و هم راجع به حضرت امیر و سعادت دارم که راجع به حضرت زینب کبرا هم اگر بشه بیاناتی داشته باشم. اولا این نکته رو عرض بکنم، این که صحبت کردن در رابطه با حضرت زینب یک امریز خیلی سخت. دلیلش هم دو امره. امر اول این است که عظمت شخصیت این بانو قابل ادراک برای عموم نیست، مانند مادر بزرگوارشون که تعبیر میکنن از شخصیت حضرت زهرا به لیلة القدر و بعد هم میگن که درک شخصیت حضرت زهرا مثل درک لیلة القدره و لیلة القدر حقیقتش همچنان که تا امروز مخفی مانده است، مگر اینکه امام عصر علیه السلام انشاءالله ظهور بکنند و تبیین بفرمایند. عظمت شخصیت بانوی عظمی حضرت زینب هم اونچنان بالاست که از افق درک با عقول مادی تقریبا امریست اگر نگیم غیر ممکن ولی خیلی سخت.
قرآن هم میفرماید و ما ادراک ما لیلة القدر.
بله، اینم دلیلش که مثلا ما یه ظاهر میبینیم دیگه. ما هم سر فرض کنیم و پیغمبر هم میفرماید ببین که انا بشر و مثلکم، من بشر مثل شما هم، ولی این لازمه شده است که ما بتونیم خوب پیغمبر رو بفهمیم، چون که یک عبارتی بعدش داره یو حالیه، این که من چه ظرفیتی دارم که وحی به من میشه، این دیگه از ادراک ما بالا میره، اصلا نه در واقع قابل تصور نخواهد شد. نهایتا ما پیغمبر رو در اون شخصیت ملکوتیش به واسطه آثارش تشخیص بدیم که حالا مثلا فرض کنید چه کلامی گفته، چه معرفت فهمید، کراماتی از وجود نازنینش صادر شده و چه شخصیت هایی رو تربیت کرده، و الا عظمت خود پیغمبر رو به راحتی نمیشه فهمید. خب این بانو هم از همون خانواده است، به حسب ظاهر انا بشرون، یه بشری است، خب جنسیت هم جنسیت زنانه است، لکن نهو بر این که فوق درک عقول مادی است و این عظمت ایشان رو میرساند. دلیلش هم این است که یکی از القاب حضرت زینب کبرا نائبت الزهراست. نائب و منوب و ان باید در خصوصیات مثل هم باشن، یعنی اشتراکاتشون باید زیاد باشه و این یکی از اشتراکاتشون این است که از ادراک حقیقت شخصیت حضرت زینب ما غافل است. جهت دومش هم این است که دوره زندگی حضرت زینب اولا تحت اشراف پنج ستاره حقیقت بودن، پنجتن آل عبا،
درست،
یعنی خورشید بوده و ماه هم بوده. خب ماه مادامی که خورشید باشد هیچ فروغی نداره، توجه میفهمه. یک بخشش اینه، بخشش هم این است که در دوره منع تدوین حدیث زندگی میکردن، یعنی از دورهی که سقیفه آمد سر کار اجازه نداد چیزی از پیغمبر رو و این گونه امور نوشته بشه تا سال 101، و حضرت زینب هم در همون دور است. با توجه به این که در اشراف خورشید و شموس عالم حقیقت پنجتن آل عبا هست یک، و از طرفی هم در دوره منع حدیث هستن، خب دشمن هم نروشته، جزئیات برای ما راجع به حضرت زینب سلام الله علیها نقل نشده. به این دو جهت من این دوتا رو با هم زمینه بکنم، یکی این که عظمت شخصیت بالاست، یکی هم که در ظل عنایات پنجتن بودن و دشمن هم قصدی نداشته که جزئیات رو بنویسه. خب صحبت کردن راجع به زینب سخت میشه، به حدی سخت میشه که هر کی که ما بخوام از حضرت زینب صحبت بکنیم بلافاصله انتقال پیدا میکنه به کربلا، یعنی بیشتر از او کنکاشی در شخصیت ایشان نشده. اونجا هم خب شاید بعضی از مطالبی که شایسته و بایسته هست برجسته نمیشه، جنبه های مصیبتی خیلی برجسته میشه و حقم همینه، یعنی مصیبتی که برای آل الله در کربلا آمد تا روز قیامت دلها رو خون کنه، مهمترین دلی که دل خون است وجود نازنین ولی یسر است، معلوم بشه کربلا مسئله خاصه. اما ما تا جایی که بتوانیم با همین بضاعت کمی که داریم و اون امکانات کمی هم که موجود است، یک مثلا فرض کنید دقایقی رو راجع به شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها صحبت بکنیم.
بله،
بنابراین اول لازم است که من یک تاریخچه از زندگی حضرت زینب بیان بکنم. وجود نازنین حضرت زینب کبرا سومین فرزند امیرالمومنین و حضرت زهرا هستند که در روز پنجم جمادی الاولا سال ششم هجری، این قول مشهوره، پنج جمادی الاولا سال ششم هجری،
بله.
اما سه قول دیگه هم هست، پنج جمادی سال پنجم هجری، شعبان سال ششم هجری، شعبان سال چهارم هجری، ولی شهرت همون پنجم است از جمادی الاولا در سال ششم هجری. این رو از این جهت عرض کردم بینندگان عزیز بدانم ماهیت تاریخ در این گونه مباحث اصلا تردیده، اختلاف در نقله و اینها قد و ضرری به اصل مطلب نمیزنه که آقا این گفتی چهارم اون گفتی پنجم، پس حقیقتی وجود نداره. اصلا کل تاریخ همینطوره. ولادت پیغمبر رو که نگاه بکنید، هم 17 هم نقل کردن از ربیع الاول، هم 12 هم نقل کردن، و شهادت از صدیقه رو که ببینید، دو تاریخ شما برجسته کردید ولی 21 تاریخ داره. اینا ضرری نمیزنه، بلکه تاریخ اصلا ماهیتا اینجوری در واقع در میاد دیگه. بنابراین ولادتشون در پنجم جمادی الاولا از سال ششم هجری در شهر مدینه هستش،
بله.
پنج سال اول عمر رو تحت سرپرستی و اشراف و تربیت و مربیگری وجود نازنین پیامبر عظیم الشان اسلام و مادر بزرگوارشون بودن. خب یک شخصیتی که مربیش دو نفر از در واقع اهل کسا هستن. از پنج سالگی بعد از رحلت شهادت پیغمبر و شهادت از صدیق طاهره سلام الله علیهما، خب تحت اشراف و مربیگری پدر بزرگوارشون تا 35 سالگی قرار میگیرن که در سال 40 هجری وجود نازنین حضرت امیر به ضربت شهادت از دار دنیا میروند. از اون به بعد، یعنی به مدت 10 سال تا سال 50 هجری قمری، تحت سرپرستی و تربیت وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی و در سال 50 در پی شهادت حضرت امام حسن مجتبی تا پایان عمر سید الشهدا که سال 61 هجری است، تقریبا 10 سال و 6 7 ماه تحت اشراف وجود نازنین حضرت سید الشهدا هستند. شما نگاه بکنید که یه موجودی که هرگز از این 5 نفر خارج در واقع دور نبوده، یک موجودی که به او میگن عقیله، یعنی عقل در او در حد بالا وجود داره، نه در حد عادی، و عقل او عقل نوابق نیست، عقلیست که منشأ علم لدنی میشه براش. یه همچی شخصیتی تحت تربیت این 5 نفر قرار بگیره، گرچه دشمن مجال نداده است که چیزی بروز و ظهور پیدا بکنه، ولی برای عاقل العاقل و یکفیه الاشاره که آقا یک شاگردی داریم که معلمش پیغمبر بوده، حضرت زهرا بوده، امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، خودش هم عقیله است. عقیله بنی هاشم یعنی عقل در او یک نمود دیگری دارد، عقل در او یک نمود دیگری دارد، العاقل و یکفیه الاشاره، کافیه فقط انصاف داشته باشه، تأیید خواهد کرد که چیز خوبی باید در اومده باشه، خروجی خوبی باید در اومده باشه. در انتها خواهم گفت این خروجی رو، دو تا مورد رو از کربلا میاریم که معلومش خروجی خوبی خواهد داشت.
بله.
این تا اینجا. نهایتا رسد 56 سالگی به خاطر در واقع تحمل مصیبت ها و سختی ها از آر دنیا میروند. مزار بانو 3 جا نقل شده است، این هم تابع همون تردیدی است که در تاریخ وجود داره، یکی در قبرستان بقی شهر مدینه، یکی هم در کشور مصر و یکی هم در کشور سوریه.
بله.
سوریه شهرت بیشتری داره و شهرت خودش برای تثبیت موضوعات خارجی از نظر علمی کارکرد داره. ما را مردم سوال میکنیم که آقا مزار حافظ کجاست؟ میگن که
شیراز.
بلا تردید همه میگن شیراز. خب شما سندی دارید که آقا رو اونجا دفن کردن، مثلا میگن که شهرت بر اینه. پس شهرت مثبته، اثبات کننده موضوعات خارجی
و همین کفایت میکنه،
کفایت میکنه. کما اینکه اگر بخوایم اینو بکشیم کنار، بسیاری از موضوعات اثبات نمیشن، بسیاری از موضوعات اثبات نمیشن، بنابراین شهرته. اما ما حرفمون
در اصخایی میکنم، شما فرمودید سال ششم هجری متولد شدن.
بله.
سال 61 هجری ایشون 55 سالشون بوده در کربلا. یعنی انقدی بعد از کربلا حضرت
شش ماه
بعد از کربلا از دنیا رفت.
تقریبا 6 ماه میشه دیگه. حالا هر یک سال، نه یک سال تقریبا، تقریبا
واسطه
یک سال، 8 یا یک سال دیگه تقریبا. شما ببینید عاشورا میشه سال، عرض به حضور، عاشورا میشه
61 هجری.
61 هجری 10 61 هجری 562 هجری 5 جمادی 60 تقریبا یک سال خورده، مثلا یک دو ماه، خیلی زیاد نیست.
درست.
چون در رحلت ایشون هم اختلاف، یک سال خلاصه نهایتا زنده بیشتر نبودن، تحمل مصیبت، تحمل داغ ایشان. خب مزار ایشان به طور شهرت و مشهور سوریه است، اما دلیل این که در سوریه است رو ما توش حرف داریم. غالبا اون چی که میگن این است که آقا اگر در سوریه است، ببینه هر نقل و مکانیه که دلیل میخواد. خب ایشون چرا رفتن اونجا؟ میگن به این که خب تعلمات روحی به قدری بالا بود که حضرت رو بردن در یه جای خوش آب و هوا. درسته که سوریه خوش آب و هوای مدیترانه ای داره، ولی شام برای اهل بیت جایگاه خوبی نیست. وقتی میان مصیبت رو تقسیم میکنن، از حضرت زین العابدین سوال میکنن، میگن شهادت در کربلا و کشیده شد به شام، شما مثلا کجا رو سخت میکنن؟ شام سخت داره. آدم که میگه شام سختره، این برای استراحت و تمدد اعصاب و این گونه امور نمیتونه بره به مثلا مقتر، بره جایی که همه مصیبت ها اونجا بوده. بنابراین رفتن قطعیست، اما دلیلش تمدد اعصاب و روحی گرفتن این حرفا نیست، بلکه تبعیده. چون حضرت زینب سلام الله علیها در شهر مدینه جلسه داره، جلسه گریه داره. خب خانم شما چرا گریه میکنید؟ شما که اینقدر با ما توصیه میکنید که مثلا فرض بفرمایید که بالاخره باید با رضای الهی، با قضای الهی کنار آمد، حضرت فرمود که با قضای الهی کنار آمدن، اما تو بودی ببینید چه بلایی سر ما آمد. شیرخوار ما رو کشتن، بچه نوجوان ما رو کشتن، جوان ما رو کشتن، داره افشاگری میکنه. خب این افشاگری به ضرر
دستگاه
حاکم است، بنابراین او رو باید بیارن در جایی که بهش اشراف داشته باشن. بنابراین حضرت زینب سلام الله علیها اگر به سوریه رفته باشن، دلیلش تبعیده، نه دلیلش اینه که مثلا تعلمات روحی در یک جای خوش آب و هوا. اونها علی به ذکر الله تطمئن القلوب، اونها خوشیشون بیاد و خداست، نه با سواحل و مثلا جنگل و این حرفا، نه اینکه با این گونه امور مخالفتی داشته باشن، ولی حال اونها رو اینجور چیز عوض نخواهد کرد، چون شأن و افقشون بالاتر از این حرفاست.
استاد سوریه هم آمد، یعنی شام که آمدند کنار کاخ خضرا به اونها منزل و مأوا ندادن،
نداشتن. قطعا تحقیرآمیز بوده. بعد وجود نازنینشون در روز 15 رجب سال 62 هجری از دار دنیا رفتن، 15 رجب سال 62 در منطقه زینبیه شهر شام دمشق دفن هستن. عرض به حضور انورتون که ازدواج حضرت زینب در دوران حیات پدر بزرگوارشون بوده. حضرت در سال 40 از دار دنیا رفتن. خب معمولا هم مخدرات در بنی هاشم زود ازدواج میکنن با جناب عبدالله بن جعفر، عبدالله فرزند جعفر ابن ابی طالب. خود جعفر ابن ابی طالب و شخصیت های بزرگ صدر اسلام
همیتوره. که
شاید بشه راجع به ایشون هم یه روز صحبت کرد، چون حق به گردن اسلام داره. وقتی در روز فتح خیبر به پیغمبر بفهمم بگید که آقا امیر علیه السلام عرض بکنم به ساعت مقدس پیغمبر که امیر علیه السلام خیبر رو فتح کرد، از طرف هم خبر بدن که جعفر از مدینه و از یمن برگشته، اون هجرت اول، بعد میگن برگشته. حضرت فرمود که من نمیدونم به کدام یک دو خبر خوشحالی بکنم. این عظمت شخصیت
جعفر
جناب جعفر رو میرسونه. بعد با فرزند ایشان جناب عبدالله ازدواج میکنن حضرت. عبدالله برادرزاده امیرالمومنین، فرزند شهید، شخصیت بزرگوار، سخاوتمند، فردی است که معصوم نیست ولی سخاوتش در رده امام حسن و امام حسین مطرحه در شهر مدینه و دارای 4 فرزند پسر هستند این ازدواج و 1 دختر که 2 فرزند پسر رو به کربلا زوات مقدسه بردن. اما یه نکته‌ای که وجود داره که حالا چرا حضرت عبدالله جعفر مثلا فرض کنید در کربلا شرکت نداشته، خب ببینید هم چون جزئیات که ذکر نکردن، این به نظر میرسه که حضرت یه عده‌ای رو مأمور کردن سید الشهدا شما باید باشید که وقتی این خانواده برمیگرده کار رو اداره بکنید، خب اینا همه چیز بخواد بره بعد برگردن، فقر گریبانشون رو میگیره، نیاز گریبانشون رو میگیره، مجبورن یه مصالحه با در واقع بنی امیه داشته
باشن. یعنی امام همه ماجرا رو دیده.
من به نظرم به حضرت عبدالله رو گذاشته که اینها که برمیگردن تو از نظر مالی تأمین باید پشتیبانی بکنی و تأمین بکنی که فرزندم زین العابدین امامتش مخدوش نشه. این توضیح معقولی هم هست، توضیح معقولی هم هست، چون به نظر ما روح حاکم بر تاریخ ولایت اهل بیت هستن. چیزی که بخواد اونها رو مخدوش کنه فایده نداره. اسنادی هم که موجوده معمولا اونها که بخواد مخدوش بکنه غرض‌آمیزه. توجه می‌فهمید؟ به نظر میسه شخصیت ارزنده مثل جناب جعفر، مثل عبدالله مشکل داشته باشه با واقعه کربلا.
یعنی ولایت اهل بیت حتی بر حادثه کربلا هم حاکمه؟
حاکمیت داره. قرص 4 پسر و 1 دختر، 2 پسر به شهادت میرسن و این پسرها که به شهادت میرسن علاوه بر اینکه شعرهای ارزنده یا آینی ما سن رو کم مطرح میکنن ولی حداقل باید از سن 25 بالاتر باشن. سال 40 هجری حضرت به شهادت رسیده و ازدواج مثلا فرض کن سال 35 هم که بوده، سال 61 هجری هم این باید دیگه 25 حداقل بالا باشه. خب شعرهای بزرگوارن که جاشون سر ما هست، لکن نه اینکه تاریخ رو نمیشه دلیل داد به این شکل. این هم که ما گفتیم دیگه حداقلش دیگه، حالا شاید بالاتر هم بوده باشه. اما من به 5 ویژگی از زینب اشاره میکنم که در این ویژگی ها با امام حسن و امام حسین برابره. اینو دلم میخواد که حالا رو ببینم، فرصت میخواد بگیریم.
خیلی بخش کوتاهی رو ببینیم، یک بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم و استاد برامون در مورد خصائص حضرت زینب سلام الله علیها صحبت کنه. خب در برنامه آفتاب شرقی امروز درباره حضرت زینب سلام الله علیها صحبت می‌کنیم. در بخش اول مطالبی در خصوص تاریخ ولادت و درگذشت ایشان، خانواده ایشان، همسرشون، فرزندانشون صحبت شد و استاد فرمودند که اینک بپردازیم به 5 ویژگی و خصلت که حضرت زینب عقیله بنی هاشم علیها السلام داشتند و در برخی از اونها با معصوم یکی بودند و برابر بودند. بله؟
1. یعنی جهات شباهت بین حضرت زینب و 2 برادر بزرگوارشون. در روایت آمده که وقتی حضرت زینب به دنیا میان، حضرت فاطمه فرزند رو برای نامگذاری تقدیم پدر میکنن. پدر به حضرت عرض بکنه که من در نامگذاری فرزند بر پدر سبقت نمیگیرم. حضرت امیرالمومنین هم میفرمایند صبر میکنیم تا پیغمبر بیاد. پیغمبر مسافرت بودن و میفرمایند من در نامگذاری فرزند بر جدش سبقت نمیگیرم. این درسه و جناب آقای سلجو همین رعایت نکردن نکته اختلاف در بسیاری از زندگی هاست. اسم بچه رو کی بذاره؟ پدر و مادر حق خودشون میدونن و پدر و مادر رو اصلا دخیل نمی کنن. ولی اگه یک زندگی بخواد به صورت نبوی تشکیل بشه حرمت ها وجود داره. این حرمت ها رو ما خیلی راحت ازش میذاریم، میگی خب ما این که باید تصمیم میگیم. میدونی چی میخوام بگم؟
پس چه باید بکنن؟
خب احترام گذشتگان در واقع طبقه قبل حفظ میشه. اینکه من این بچه رو زاییدم، اینکه من میخوام خرج این بچه رو بدم، پس باید من هم مثلا فرض بفهمم. خب پس حرمت چی میشه؟ پدر مادر چی میشه؟ یه روزی روز ولادت امیرالمومنین قربونت برم ولی حق نداری 90 رو بذاری؟ با یه قربونت برم، ما او رو از کلی از حقوقش شکار میکنیم،
محرومش
میکنیم. حقوقش نه، کلی از احتراماتش داریم محرومش میکنیم. اگه احترام گذاشتنه به واقعی باشه، نه به یه جنبه شعاری که خب کف بزنیم و خوشحالیم و روزت مبارک و گل بدیم.
پس پیشنهاد حضالی اینه که
نگاه بکنیم، دقت بکنیم دیگه، ببینیم ما باید سیره رو اینجوری به دست بیاریم دیگه، تا بعد بگیم ما شبیه نداریم زندگی میکنیم. توجه میفرمید؟ حضرت رسول اکرم که آمدن مولود رو نگه داشتن دیگه، خب اینجوری دیگه جنبه وحیانه دیگه، ما نگرمتون منتظر این حرفا بشیم. حضرت فرمودن من بر نامگذاری در نامگذاری بر خدا سبقت میگیرم. فرزن جبرئیل آمدن، سلام حق رو به خاندان اهل بیت رساندن و بیانشون این بود: سم هذه المولوده، نام گذارید این فرزند دختر را زینب، فقد اختار الله تعالی لها هذا الاسم، این اسم رو خدا برای زینب انتخاب کرده است. نامگذاری شبیه حسن و حسین است که نام حسن و نام حسین رو خداوند در واقع برای سه دو شهدا و برای حضرت امام حسن مجتبی انتخاب کرده. خب یک جهت شباهته،
درسته.
جهت دوم، نحوه ملاقات پیغمبر با این فرزند شبیه نحوه ملاقات پیغمبر با امام حسن و امام حسینه. یعنی همونجور که امام حسن رو بغل کردن در دوران نوزادی و همون دورانی که تازه به دنیا آمدن، گریه کردن، مصائب رو در واقع یادآوری کردن، همین برنامه با حضرت سید الشهدا بوده، مسلم تر نقش شده، همین برنامه هم با حضرت زینب سلام الله علیها اتفاق افتاده. حضرت زهرا فرزند رو میارن تقدیم میکنن به پدر بزرگشون، یعنی وجود نازنین پیامبر. وقتی حضرت رسول گرامی شان رو در آغوش میگیرن، به سینه میچسبانن، فشار میدن. حالا بینندگان نگم مثلا بچه رو رعایت نکرده، بابا جون اینا که دیگه ما مجبوریم یه چیزایی بگیم که بعضی ها بعضی ها واقعا جاهای ورود پیدا میکنن، مطب خشخاشه دیگه، بابا پیغمبره، عقل کله، میدونه بود با بچه جوری ادا بکنن. صورت به صورت به وجود نازنین از زینب میذارن و با صدای بلند شروع میکنن به گریه کردن و عشق از چشمان مبارکشون که به محاسن به ریششون میاد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میاد، این صحنه رو که میبینن، یا ابتا ممه بکاک، چرا گریه میکنی؟ لا ابکل لا عینک یا ابتا، خدا چشم شما رو گریان نکنه. چقدر با احترام، اینا کیف داره، اینا کیف داره،
نوع حرف زدن با پدر،
چقدر زیبا داره صحبت میکنه، خدا چشم شما رو گریان نکنه. فرمود: یا بنتا، یا فاطمه، ان هذه البنت ستبتلا ببلایا و ترد علیها مصائب شتا و رضایا ادها. دخترم، این مولود به امتحانهای شدیدی مبتلا می شود. ستبتلا ببلایا، امتحانها، و ترد علیها مصائب شتا، مصیبت‌های گوناگون برش وارد میشه، و رضایا ادها. چقدر زیبا تعبیر میکنه، میگه مصیبت‌های جانکاه که یکیش آدم رو از بین میبره، ولی میفهمد و رضایا ادها، یکی نیست، متعدده. این همون رویه است که حضرت رسول گرامی با امام حسن امام حسین هم هست، بخشی از مصیبت‌های او دو بزرگوار رو در دوران طفولیت بیان میکنه. این هم دومین شباهت. شباهت سوم، اجر گریه بر حضرت مصائب حضرت زینب، ببینیم در دستگاه در واقع وحی به چه شکلیه. قال رسول الله: یا بزعتی و یا قرت عینی، دختر مبارکشون رو پاره جانم، چشم، پاره وجودم، نور چشمم. حالا دختر چجور بیان میکنه؟ پدر بزرگ چجور بیان میکنه؟ پدر چجور بیان میکنه؟ این من بکا علیها، کسی که گریه کند بر زینب کبرا و علی مصائبها و بر مصیبتهای او، یکون له ثوابه کثواب من بکا علی اخویها. ثواب گریه بر مصیبت زینب کبرا معادل ثواب گریستن بر مصائب امام حسن و امام حسین. هر اون چی که اونجا میدن اینجا هم وجود دارد. این هم سومین شباهتی که وجود داره. چهارمین شباهتی که وجود داره اینه، سوره مبارکه نور آیه 36، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در خانه هایی که خدا اذن داده، اجازه داده، یعنی که بابا هر جایی نمیشه اسم خدا رو برد، باید از بالا امضا کرده باشن. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در خانه هایی که خدا رخصت داده قدر و منزلت آنها رفعت یابد، بیاد بالا، و یذکر فیها اسمه، و نامش در اون خونه ها برده شود، یسبح له فیها بالغدو و الاصال، در اون خانه ها هر بامداد و هر شامگاه او رو نیایش بکنه، این اذن رو بده. این آیه در سوره مبارکه نور
غدو و الاصال،
بالغدو و الاصال،
به غدو به چه معنا؟
یعنی صبح و شب،
آصال معنی شب.
خب راوی بلند شد گفتش که یا رسول الله، این خونه هایی که انطرفع و یذکر فیها اسمه رفعت پیدا کردن و خدا اجازه داده که نام مبارکش اونجا برده بشه، اینا کدوم خونه ها هستن؟ حضرت فرمود هم بیوت الانبیا، خانه انبیا، خانه انبیا، خانه 124 هزار پیغمبر. یک راوی تو مسجد بود، ابوبکر بلند میشه با دستش اشاره میکنه به در خانه امیرالمومنین، چون همه درها بسته است الا باب علی، صد ابواب، همه درها بسته میشه الا باب خانه امیرالمومنین. اون نفر سوال میکنه به این که وضع این خونه چجوریه، یعنی خانه امیرالمومنین از زهرا چجوریه. حضرت فرمودن که نعم، این هم شامل بیوتون تذکر بیوتون ترفع و یذکر فی اسم میشه، یک نعم، ولی من افضلها، از اونها هم بالاتره. آنگاه وجود ناظرین از زینب سلام الله علیها از سکنه این خانه است، از سکنه این خانه است، یعنی در خانه این که رفعت یافته در نزد خداوند، یک در خانه که حضرت حق اجازه داده یذکر اسمه فیها، نام مبارکش در اونجا برده بشود، در حالی که برای جناب نوح میگن لیس من اهلک، حضرت من افضلها، این از اونا بالاتره، اصلا قابل مقایسه نیست.
خونه ما هم میتونه اونجوری باشه؟
به هر صورت نه به این پررنگی، ولی اگر ما بتوانیم در اونجا دین رو اجرا بکنیم قطعا میشه. ببینید ما یه بحثی داریم آقای سلجوی عزیز، جامعه ما مناسک دینی انجام میدن، تظاهرات دینیشون بالاست، همین اعتکاف، همین مثلا فرض بفرمایید که روز عزای حضرت زینب رو احیا کردن، این ادای عرفه رفتن، این تظاهرات دینیه. اما اون چی که از این تظاهرات اهمیتش بیشتره تفکر دینیه. تفکر دینی ما رو به ورع میندازه و به تقوا، که میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از اهل تقوا میپذیره.
انما هم اومده که این است و جز این نیست،
ولی این تقوا با تفکر درست بشه نه با مناسک، یعنی با نماز زیاد خوندن آدم متقی نمیشه، با روزه زیاد گرفتن آدم متقی نمیشه، باید تفکر دینی، مبنای دینی داشت. آنگاه پیغمبر امام صادق علیه السلام فرمود که اگه کسی تقوا داشته باشه، عمل کم هم داشته باشه، اهل نجاته. یعنی به کثرت عمل نیست، به کیفیت عمله. این عمله باید بر مبنای تقوا باشه، این عمله باید بر مبنای ورع باشه. اون مبنا گوهر گمشده دینی جامعه ماست. گوهر گمشده دینی جامعه ماست.
استاد
جامعه
حضرت
زینب مبتلای به مناسک. من با حفظ احترام برای آحاد ملت ایران، یه وقتی خدا نکرد تصور نشون، ما بالا به پایین داریم حرف زنیم، همه همونو دارم، اینجوری نیست که نه ما راجبی طایفه خاص، همه همونو داریم. همه جامعه ای که مرز تقوا درش بروز و ظهور داشته باشد، همون مدینه فاضله مورد توقع فلاسفه است، همون جامعه مهدوی است که انشالله اگر یه چیزی بشه امام زمان علیه السلام ظهور خواهد پیدا خواهد کرد، که ما در دوره انتظار باید بریم سوی یک همچین جامعه ای. ما جامعه رو از نظر معماری مدرن کردیم، از نظر تکنیک و تکنولوژی مدرن کردیم، ولی از نظر دینی شاید.
میفرمایید که تفکر اولاست بر مناسک؟
نمیخوام بگم اولاست، ببینید کار بدون مبنا بر اساس عادت اتفاق میفته، نه بر اساس عبادت، توجه میفهمید؟ اون تفکر موجب میشود که این بر اساس بندگی اتفاق بیفته. ببینید سلمان فارسی رحمت الله علیه در تاریخ نمیشن جز کسانی است که معمر عمر کرده، عمر طولانی داشته، اون که مشهوره و من از سالف زمان تو ذهنم میگن 300 سال عمر کرده. حالا من خودم تحقیق عدد 300 رو نکردم، ولی به هر صورت اینو میشه گفت،
بله،
جز کسانی است که عمر طولانی کرده،
خب،
درسته؟
بله.
ولی جناب سلمان 8 سال با پیغمبر بوده،
یعنی اگر بگیم 300، 292 سال سلمان دین دیگری بوده و کار دیگری میکرد.
8 سال با پیغمبر بوده، ولی تو این 8 سال اینقدر درست کار کرده که شده من اهل البند. شاید برخی دیگر از صحابه از اول عمرشون، غیر از امیرالمومنین، از اول عمر پیغمبر، دور رسالت پیغمبر با پیغمبر بودن. اگه پیغمبر مثلا سال اول بعثت بوده، اون سال دوم بعثت مسلمان شده، اون سال سوم بعثت مسلمان شده، یعنی 20 سال با پیغمبر بوده. به کمیت نیست، به کیفیت. تفکر دینی به دینداری و تدین ما کیفیت میبخشد.
من به چی باید فکر کنم؟
ببینید این که میگم تفکر، یعنی که ما داره یه حوزه باور بشه. ببین مثلا این مثال، ما دیشب هم که یه جلسه داشتیم همین عرض کردم. ببینید بعضی ها مثلا میخوان بچه شون بشه نفر، 5 نفر اول، 6 نفر اول دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان یکی از بهترین دانشگاه های ایران. بالاخره همه اینو میگن دیگه، حالا نه فلانی داره رنکینگ مشخص میکنه، نه بالاخره مشهوره که میگن دانشگاه مهمترین دیگه، عیبی هم نداره. انشاءالله بقیه دانشگاه هم از سطح علمی بالاتر از علم، پژوهش و تحقیق، روح تحقیق انشاءالله در بین دانشمندان ما وفور پیدا بشه. خب این خانواده برای که بچه به اونجا بره یه باوری رو دارن و این باور تو زندگیشون اتفاق میفته. میگن بچه باید بشه نفره، مثلا فرض کنید جز نفراتی بشه که بتونه دانشگاه انتخاب بکنه. لذا ما مهمانی نمیریم، ما مسافرت نمیریم، ما مهمان نمیپذیریم، ما تمام شرایط رو برای این کار از معلم و کتاب و جزوه و فیلم و اینها تهیه میکنیم. ما تلویزیون ما نمیبینیم، نه بچه نمیبینه، نه اینکه بچه تو اتاق ما هم نمیبینیم. این یه باوره، چون خانواده این باور رو کرده که سعادت بچه در اینه. ولی ما این باور رو داریم که دین سعادت ماست، یک. و برای این باور رفتارمون همینجوری متدینانه است. وقتی ما نگاه میکنیم ما میبینیم که خیلی رفتار مناسکی داریم، نمازامو روزهامو همه اینا به جای خودشه، ولی خب به هر صورت میبینیم که جامعه دنبال یه لغزشایی هم هست. همونایی که نماز میخونن شاید مثلا اون چیزی که باید باشن نیستن، اون چیزی که باید باشن نیستن، در درجه خودی که باید باشن. این به خاطری که اون مبنای وجود نداره، برادر، اون باوره وجود نداره. اون حوزه ایمانی که ما سابقا عرض کردیم اون باید درست بشه. صبر و یقین و رضا و تسلیم و توکل و تفویض، این 6 امر در من بروز پیدا بکنه، آوخ نماز بر مبنای این 6 امر میشه معراج المؤمن، میشه تنها وحشا برمونکر. روزه بر این 6 امر، بر مبنای این 6 امر میشه از سامولی و انا اجزابه. من خودم پاداش روزم، نه بهش. بهش که برای این موجودات، برای این طایفه از ناسکین ارزشی نداره. ولی کدوم روزه؟ روزه ای که بر اون شش مبنا درست شد. خب حالا لازمه شده که ما تا به این شش مبنا نرسیدیم مناسک رو ترک بکنیم. هیچ کس همچه دستوری رو نمیده، بلکه ما باید به فکر این معنا بیفتیم، اون شش گوهر رو در خودمون ایجاد بکنیم. ما این باور رو نداریم دیگه. به هر صورت با حفظ احترام برای همه ملت ایران و آرزو این که انشاءالله خداوند به حق عز زینب سلام الله علیها این اتفاق در ما بیفته، آمنا بشین. نه اینکه به ما بگن قولو هستم، نه بگید ما مسلمانیم، نه ایمان نیست، این خب خوب نیست. توجه کنم معلوم شد ایمان در مبنای تفکر ایجاد میشه.
خیلی متشکرم از استاد عزیزمون حاج آقای علوی و اینکه ایشون فراوان نهال تو این برنامه. خاطرم هست چند بار در برنامه‌های دیگر هم متعدد ما رو دعوت کردند به اینکه تأمل بکنیم و تفکر بکنیم و باورمند باشیم، و این نیاز به یک توجه ما داره و بعد بشینیم قدری دو تا چهار تا بکنیم و خودمون روی ارزیابی بکنیم و از ذوات مقدسه هم کمک بخوایم. امروز روز وفات حضرت زینب هست، از او هم کمک بطلبیم، از عقیله بنی هاشم، و انشاءالله در این مسیر قدم برداریم. استاد خیلی ممنونم از شما و امیدوارم که شما هم دعا کنید که ماها انشاءالله هممون باور دینی
داشته باشیم. این اولش عرض کردم روح تخاطب اینه که یکی میگه بقیه میشتم، ولی خودمون جزء همون فعل هستیم انشاءالله هممون به این مسئله
انشاءالله.
ولی با حفظ احترام برای ملت ایران، جسارتی تلقی نکنن از عرض بنده.
و این هم که استاد فرمودند مناسک در جای خودش محترم. به موازات این که شما اهل مناسک هستید، این رو در خودتون زنده بکنید.
بعد آدم اون موقع شرایطش به این خواهد شد که یا بلال ارهنا، من راحت کن. نه اینکه وقتی نماز خوندم آخش یه باری از دوشم برداشته شد،
نماز بخونم که راحت شد.
اینکه آدم نماز رو بار بداند یا اینکه نماز رو آدم باعث آرامشش بدونه، خب دو تا فکر دیگه.
درست.
اون اولی درسته، دومی دیگه.
خیلی متشکرم استاد.
تمام شد وقت ما.
بله وقتمون تمام.
خب بس من می‌خواستم بازم اینو نشد. اون خروجی ها رو نتونستم باز بگم.
خیلی بحثمون قشنگ بود، متوجه گذر زمان نشد. از عزیزان بیننده التماس دعا داریم تا برنامه دیگر همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. یا الله خدا نگهدار.